نیمه شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. در اولین ثانیه های بامداد دوشنبه 14 اسفند 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز روزی نو همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود فراوان، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان می‌دهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد. بر اساس این گزارش، هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد، میزان مشارکت در انتخابات روند کاهشی بیشتری نشان داده است. آمارهای اعلام شده نیز نشان می‌دهد استان کوهگیلویه و بوی رحمت که از کم جمعیت ترین استانهای کشور است با 64.27% در این دوره از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده است. روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطله را یکی از ویژگی های تازه انتخابات در کشور دانسته است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، جواد اوجی وزیر نفت ایران در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر تولید گاز ایران را 42% بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد. او مدعی شد تا 5 سال دیگر با سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری تولید روزانه گاز ایران از حدود 1 میلیارد و 70 میلیون متر مکعب کنونی به 1 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب خواهد رسید. این در حالی است که او یک روز پیشتر مجموع تولید گاز کشور در کل سال 1401 را 240 میلیارد متر مکعب اعلام کرده بود که معادل تولید روزانه 675 میلیون متر مکعب است. این رقم با آمارهای بین‌المللی و رسمی خود ایران نیز مطابقت دارد. بر اساس سند شرکت ملی گاز ایران که پاییز امسال به دست رادیو فردا رسید، کل گاز تحویل شده به شبکه گاز کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری حدود 642 میلیون متر مکعب در روز بوده و رقم اعلام شده توسط وزیر نفت کشور 42% بیشتر از ارقام واقعی است. در خبر دیگر، در خاورمیانه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت تا زمانی که حماس کاملا از بین نرود، اسرائیل جنگ در نوار غزه را پایان نمی‌دهد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش تایمز اسرائیل، وزیر دفاع این کشور که سناریویی گفت که سناریویی وجود نخواهد داشت که در آن جنگ غزه پایان یافته باشد، اما اگر گروه حماس حذف نشده باشد، او تاکید کرد که حماس به عنوان یک سازمان حاکم وجود نخواهد داشت و حذف این سازمان زمان می‌برد. گروه افراطی حماس در حمله 15 مهر ماه خود به خاک اسرائیل 253 نفر را به گروگان گرفت و حدود 1200 نفر را هم کشت. در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اعدام فردی تحت عنوان عامل موساد خبر داد و او را متهم به حمله پهپادی سال گذشته به یکی از تأسیسات وزارت دفاع معرفی کرد. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که این فرد قصد داشته با هدایت یک افسر اطلاعاتی موساد، همان سازمان جاسوسی اسرائیل، مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند. بهمن سال 41 وزارت اطلاعات اعلام کرد که عاملان اصلی درگیر در حمله پهپادی به یکی از تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان، محل تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای را در نطنز دستگیر کرده است. و در خبری دیگر، بر اساس گزارش اتاق تهران و بنابر آمار ارائه شده از سوی وبسایت سرف شارک، در سال 2023 ایران در میان 121 کشور جهان در جایگاه 95 به لحاظ کیفیت اینترنت قرار گرفت. خانم رویا،
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. آراء باطله، پدیده انتخابات 1402، پرسشایی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد. حکم خلاصه نویسی کتاب‌های مذهبی برای شروین حاجی پور مجازات است یا وهن مجازات؟ نظر یک حقوقدان را می‌شنویم. و دلایل حذف دو ورزشکار ایرانی از مسابقات جهانی دو و میدانی را بررسی می‌کنیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره شمار آراء باطل بالا گرفته است. بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در رأی‌گیری پایین بوده. پدیده آراء باطل به چه معناست و چرا گروهی از رأی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند؟ این پرسشی است که همکارم هومن عسکری در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا، مطرح کرده است.
ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنه. مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلف این رو تیتر کردن. اگر مثلا که از مهمترین آرای باطله دهه 80 رو در نظر بگیریم، یعنی سال 1384، آرای باطله 2%، سال 1400 خب رسید به 13%. برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه های شخصیشون انتظارشون این هست که برای این دوره همین رقم بشه 14%، که تا این به هر حال پیش بینی است و حتما منتظر آمار رسمی بود. اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم، از یک کیفیتی در رأی داریم حرف میزنیم، کیفیتی که طبیعتاً معناهای متفاوتی داره. میشه گفت به لحاظ علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونه، اون هم یک فقدان هست. یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم، در عین حالی که اون افرادی که رأی میدن اعتقاد دارن به نظام، یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی هن. اما ترس از آلترناتیف ها دارن که عموماً میشه گفت افراد مذهبی هن یا موافقان صندوق رأی هن. یعنی کسانی هن که فکر میکنند با رأی دادن در نظام تغییر ایجاد میشه. یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم، و اینکه افراد احساس میکنن که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمیکنه، در این حالی که باور دارن به این نظام سیاسی. که از کیفیت‌های دیگه نداشتن آزادی، یعنی به معنای اینکه ما تو برخی خب خانواده‌ها وجود دارن که اصرار میکنن به فرزندانشون یا به بستگانشون که باید در انتخابات رأی بدن. همچنین ما این گزارش‌ها رو از مدارس و آسایشگاه‌ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده. اون نکته ای که مثلا دیگه ای که وجود داره اینه که یک فقدان امنیتی وجود داره. افراد نمیدونن که اگر رأی بدن رأیشون چه خواهد شد. آیا مثلا حالا که در شناسنامه هم قرار نیست که مهری زده بشه، این ابهام براشون به وجود اومده که با رأی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه. چون که مثلا گفته شده مهر زده نمیشه اما ثبت میشه. این ثبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردا در سیستم احتمالاً جایی نشون میده. حالا فارغ از درست یا غلط بودنش، به نظر میاد که اون حس فقدان امنیت رو خیلی برجسته کرد. در واقع به مجموع این فقدان هایی که برشمردم، جامعه شناسای اهالی علوم سیاسی خب به صورت کلی این رو رأی اعتراضی عنوان میکنن. میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایش نارضایتی.
جمهوری اسلامی در گذشته مجموع آرای به صندوق ریخته شده رو به عنوان یکی از دلایل مشروعیتش مطرح کرده. آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق ها به معنای این هست که اون کسانی که این رأی ها رو به صندوق ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند؟
هرچند که افرادی که منصوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی میدونند، این جواب رو به ما خواهند داد که همه همین گونه است. یعنی در واقع مصادره خواهند کرد همه این 40% رو به نام خودشون و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام، مشروعیت نظام سیاسی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در روزهای گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده رو مشروع کردند و به گفته آقای حاجی زاده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردند. اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتن این دشوار، به خاطر همین مسئله آرای باطله. یعنی این در واقع این رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علی الظاهر آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است به عنوان مشروعیتش حداقل 10% از آنچه که عنوان میکنه در واقع پایین تره. یعنی احتمالاً خودش هم همین رو میدونه که داره شیوه هایی برای مقابله با اون به وجود میاره. مثلا همین مسئله حد نصاب ها، یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنن حداقل 5 بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا 1/5 آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس. خب این خودش نشون میده که وقتی یه همچین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطله، نشون میده که این به لحاظ حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج رأی میماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه. یعنی تلاش میکنه از آن رأی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده. ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا، مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم، معنای این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام اعطا میکنند. یعنی این که فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضایی فراهم بشه برای تغییر، اونها احتمالاً جزو اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو شنیدید با عطا محامد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی.
حتما بارها و بارها این ترانه رو شنیدید، ترانه برای که شروین حاجی پور بابت انتشار آن به حبس، ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. اما این همه مجازات او نیست. شروین حاجی پور محکوم شده تا از کتاب‌های زن در آینه جمال عبدالله جوادی آملی و حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری خلاصه نویسی کند. ساعتی پیش در گفتگو با غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، ابتدا از او پرسیدم آیا رابطه میان مجازات صادر شده علیه شروین حاجی پور و اتهام اتصابی به او وجود دارد؟
میتونم بگم نه، به هیچ وجه وجود نداره و اساساً به کار گرفتن اسلحه‌ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه رو به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش، کاری که شروین حاجی پور کرده یا کاری که مهدی یراحی کرد، اینها نه تنها ما از نظر فلسفه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم، حتی خود قوانین جمهوری اسلامی میتونیم مصداق روشن براش پیدا کنیم، بلکه باید از پنجره برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه، بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمیم اون آسیب باید دست به مجازات ببره. غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته، در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و بیهوده ای انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است. منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین ترانه‌ای اعمال میکنه و اساساً مغایر با آزادی بیان هست، اساساً مغایر هست با بسیار اصول دیگه که افشای بسیارش و حتی ساختار حقوقی بذار من اینجا کمی سختش رو بیارم پایین، هم پاره پوره و وصل پینه شده جمهوری اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به نوعی از اونها هم گاهی وام بگیره و برای بقای خودش گاهی سوء استفاده هم بکنه از اونها.
آقای رئیسی، تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست، اما با مجازاتی که برای شروین حاجی پور در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از این که این بازدارندگی مد نظر باشه یه جور وهن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه، مخصوصا بعد از این که فرزندان مطهری و عبدالله جوادی آملی نویسندگان دو کتاب که شروین حاجی پور محکوم شده به خلاصه نویسی کتابهای اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتضی مطهری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمی‌کنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه. چقدر این شیوه اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بی‌اعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
ببینید، محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراغ موضوعاتی میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره عمدتاً یا دستگاه‌هایی که امر سرکوب جامعه رو بر عهده میگیرن، به هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست، نه به فکر تحقق عدالت هم، نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه. برای اینکه جرم باید یکی از هنجارهای جامعه را شکسته باشه، حتی اگر قانونگذاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه، اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره. الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به ولایت فقیه و ساختارش میگه، یعنی دقیقا همین کافیست که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیفریش رو اصلاح کنه، تغییر بده، ولی نمی کنه، بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه. این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم، یک خان در نظام ملوک و طوایفی 300 سال پیش، یک رعیتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور نامشروع، اون رو داره فلک میکنه، اون رو میبنده به درخت و مجازات میکنه. در این خط یک چیزی شبیه اینه، یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگردیم به امر پیشا تمدنی. حوزه تمدنی وقتی نگاه میکنیم، مجازات این چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه، مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره، یک جایی، یک هنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده، در حقیقت برای ترمیم، برای اصلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت. در این رفتارها ما نشانی از عدالت میبینیم، بلکه نشانی از خیلی جدی از بی‌عدالتی میبینیم، نشانی از سرکوب میبینیم و نشانی از بالا گرفتن رگه های از دیکتاتوری خود و خودکامگی و خشونت.
غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، به پرسش های من پاسخ میداد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونتوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد، اما با سهل‌انگاری فدراسیون دو میدانی این فرصت از دست رفت. فرزانه فصیحی، دونده تیم ملی دو میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریع‌ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهل‌انگاری مسئولان فدراسیون دو و میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز ماندند. در همین حال سرپرست فدراسیون دو و میدانی از برکناری مسئول بین المللی این فدراسیون به دلیل سهل‌انگاری رخ داده خبر داد. همکارم مهران کریمی در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، نظر او را در این باره جویا شده است.
دو و میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست، اما معدودی ستاره های حرفه‌ای تونستن خودشون رو به سطوح بین المللی برسونن، از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دو و میدانی ایران، فرزانه فصلی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد، و حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران. اینا سهمیه حضور در این رقابت ها رو داشتن، اما فدراسیون دو و میدانی ساده ترین کار که تسهیل در اخذ روا دیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن.
سرپرست فدراسیون دو میدانی اعلام کرد که به دلیل سهل‌انگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده. به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا؟
کاری که باید انجام می شده مسئله پیچیده ای نبوده، صرفا ایمیل های فدراسیون جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید. البته این بهانه ای که آوردن رو حتی وزیر ورزش هم دیدیم که نپذیرفته و گفته که باید پیگیری دقیق بشه. اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فدراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده، پس دقیقاً این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یدک میکشه؟ از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه‌ای در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و متکی بر برخی روابط، کدورت‌ها، مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیم گیری های کلان فدراسیون های ورزشی از جمله دو و میدانی، به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه. در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن، تختیان در پاریس و فصیحی در صربستان، و اونا خیلی راحت میتونستن چون در این کشورها اونا روادید دارن برن از اونجا اقدام کنن عازم اسکاتلند بشن، اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نگذاشته و علت اینکه این موضوع چه بوده، خب با توجه به دستور وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت به عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مسابقات جهانی باز بمونن.
کمی میشه در مورد سوابق خانم فصیحی هم حرف بزنیم، صحبت کنیم؟ ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیا هم در کارنامه شون دارن.
بله، تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو رقمی شده، 60 متر، 100 متر، 4x100 متر، مواد مختلف او میدرخشه، پر افتخارترین دونده زن در تاریخ دو و میدانی ایرانه. حسن تفتیان هم به همین ترتیب، و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهل‌انگاری شخصی بوده. در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 1402 بعد از ماجرایی که در شیراز رخ داد، دوندگان زن مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد، تا این لحظه رئیس نداشته، سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده، و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعزام به مسابقات جهانی باز میمونه، چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشکار عمرشو براش گذاشته، جوونیشو براش گذاشته. به همین راحتی میگن که خب بله ما سهل‌انگاری کردیم، نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم.
و خانم فصیحی تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرین هم میکردن، در مسابقات شرکت میکردن.
و خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچی نخوام، حقمو نخوام، و بعد از موفقیت‌هام درخواستی نداشته باشم، اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برم با بزرگان جهانی مسابقه بدم، چیزی که حق اوست، موقعیتیه که خود فصیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند، متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه. جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر میشه. این خیلی بهانه عجیبیه، چون که به هر حال مدت هاست که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتن خارج از کشور روابط رو دریافت میکردن. در نهایت یه نفر دیگه هم خب ممکنه برکنار بشه، ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مصادجانی رو از دست داده و شاید دیگه هیچ وقت نتونه مجدداً این سهمیه رو به دست بیاره؟ این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت. در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته‌های مختلف صادر میکنه ولی برای دو میدانی نه. در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن. حالا وزیر جدید اون کدورت‌های شخصی رو با این بچه‌ها نداره، ولی می‌بینیم در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که رخ میده به قهرمانان آسیب میزنه.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکنه طول عمر شما رو هم افزایش بده و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن رو کم کنه. بیشتر بشنویم نگذاشی از همکارم اردشیر طیبی.
اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می‌نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلاً قهوه نمی‌نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئیندار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که میتواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث میشود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می‌دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می‌دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت‌تر می‌شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می‌کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می‌گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده‌ای است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
گزارش همکارم اردشیر طیبی آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدیم. میتونیم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که تیتر اصلی وبسایت هست اسرائیل مذاکرات با حماس در قاهره رو به دلیل اختلاف بر سر فهرست گروگان‌ها تحریم کرده و خبر دیگری از آتش‌سوزی در مترو تهران خبر داده که باعث توقف حرکت قطارها شده. شما میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. همینطور میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق تماس با واتساپ ما در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 شماره تماس واتساپ ماست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم.